بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه، جلسه 29، تاریخ 1/9/1392. سلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم اجمعین. ما در بحث مواردی که در نماز معفو قرار داده شده سخن می گفتیم. اولین مورد را دم جروح و قروح قرار دادیم و به تفصیل در این زمینه خدمت شما صحبت کردیم. بحث دومی که مطرح شد خون کمتر از درهم بود، این را هم به طولی و تفصیل محضر شما توضیح دادیم. رسیدیم به بحث سوم از مواردی که یعفا عنه در نماز ما لا تتم الصلاة فیه هست، یعنی چیزهایی که نماز با اون کامل نمی شود و به تعبیری ستر عورت قرار نمی گیرد در نماز که بشود با اون به تنهایی نماز گذارد. خب مواردی را خدمت دوستانمون عرض کردیم، از ملابس، کلاه و عرقچین و بند شلوار و جوراب و نعل و خاتم و خلخال و امثال اینها، منتها یک شرط مطرح کردیم در کلام سید آمده بود: به شرط الله یکون من المیت ولا من اجزاء نجس العین. گفتیم مسئله هم اجماعی است، ادعای بلا خلافن و اجماع و اتفاق شده و در جلسه گذشته محضر شما دوستان بزرگوار مواردی از کلمات بزرگان را هم نقل کردیم، کلماتی از سید مرتضی، شیخ طوسی، ابن ادریس، علامه و بزرگواران دیگری که اینجا نیامده بود. وعده ای که دادیم امروز دنبال کنیم روایاتی است که در این زمینه وارد شده، غیر از ادعای اجماع ببینیم مضمون روایات ما چیست، آیا از روایات هم ما همین معنا استفاده میکنیم که ما لا تتم الصلاة فیه معفو عن هست در نماز اگر کلاه کسی، عرقچین کسی، جوراب کسی، بند زیر جامه و شلوار کسی و امثال اینها نجس بود، اینها در نماز مشکل نداره و نماز خوندن با اون صحیح است. ما به فضل پروردگار امروز چندین روایت، چندین که شاید نه، چند روایت تو این زمینه مطرح میکنیم و در پایان هم به مواردی اشاره خواهیم کرد، چون اون چه که از این روایات میخوایم استفاده کنیم این هست که اون نجاست های عرضی مشکل ندارد، کلاهی نجس میشود، جنس کلاه ذاتا نجس نیست، از میته نیست، از کلب و خنزیر و مشابه ذالک نیست، منتها بولی عرض شود به این کلاه میرسد، به این عرقچین میرسد و امثال ذالک. اما اونایی که نجاستاشون نجاستای ذاتی است، همونطور که از کلام سید هم استفاده شد، به شرط الله یکون من المیته ولا من اجزاء النجس العین، که مثالم زده بودن کلکل و اخری، اونا گفتیم نه، کلاهی که از میته باشد، از نجس العین باشد، این جزء موارد معفو نیست. منتها دو تا روایت داریم، این که دارم عرض میکنم، دو تا روایت داریم که انشاءالله خواهیم خوند. از این دو تا روایت خواستن استفاده تعمیم کنند، یعنی بگویند چه نجس بالعرض و چه نجس بذات معفو است. اینه که میگن کلاه اگر نجس شد معفو است، جوراب اگر نجس شد معفو است. خواستن از این دو تا روایت استفاده کنن، سواء کان این نجاست نجاست عرضی باشد یا نجاست ذاتی باشد. منتها اون موقع ما این دو تا روایت که خوندیم، جلسه بعد محضر مبارک دوستان توضیح خواهیم داد که تعارض بین این روایات با اون روایاتی که ظهورش در نجاست بالعرض بود، این تعارض را چه شکلی رفع میکنیم، این انشاءالله خواهیم رسید و محضرتون توضیح خواهیم داد. اجازه بفرمایید من روایات رو بخونم، که این روایاتی که الان داریم میخونیم تا نرسیده این به اون موضع بحث، یعنی بحث نجاست ذاتی به اون روایات متعارض، مضمونش این است که نجس بالعرض مشکل ندارد. یک موثقه زراره ان احدهما قال كل ما كان لا تجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس بأن يكون عليه شيء مثل القلنسوة والتكة والجورب وسائل جلد دو کتاب طهارت باب 31 از ابواب نجاسات حدیث 1. ملاحظه فرمایید که از این روایت چطوری استفاده می کنیم. روایت این هست که حضرت زراره از امام باقر یا امام صادق نقل می کند که فرموده باشد کل ماکان، هر اونچه لا تجوز و فیه صلات وحده، هر اونچه به تنهایی عرض شود نماز در او کمال پیدا نمی کند و نمی شود با اون نماز خوند، فلا بأس، طوری نیست، بأن یکون علیه شیء، اشکال ندارد که علیه شیء باشد. بزرگان ما از این کلمه شیء، علیه شیء نجس استفاده کردن، لا بأس ان یکون علیه نجس، شی در اینجا لا بأس ان یکون علیه شی، علیه شی یعنی لا بأس ان یکون علیه نجس، به مقتضای نفی بأس، یعنی اشکال ندارد. چی اشکال ندارد؟ اذا یکون علیه شی، اذا یکون علیه شی یعنی چه؟ یعنی اذا یکون علیه نجسون لا بأس به، در سایر موارد فیه بأسون، اما مما لا تجوز الصلاة فیه وحده لا بأس ان یکون علیه ارشبت خدمت علیه شی. معناش این است که عفو در رابطه با مواردی که نماز با اون تمام نمی شود مشکل ندارد. این که گفته علیه شی، با ظهور در این معنا ازش استفاده کردن، نجاست عرضی استفاده کردن، علیه شی یعنی خودش فی حد ذاته نجس نبود، منتها عرض علیه شیء، اون چیزی برش عارض شد و متنجس به نجاست شد. روایت دیگری از زراره، این آدرسش همین که عرض کردم بود، روایت دیگری از زراره در خبری که آمده ایطوری تصریح کرده خود زراره، قلت لابی عبدالله علیه السلام این قلنسوتی وقعت فی بول، این دیگه تصریح به این که نجاست نجاست عرضی است نه نجاست ذاتی است، این قلنسوتی وقعت فی بولن، در بولی قرار گرفت. اینجا بولی بود، قلنسوه منم درش قرار گرفت. فأخذتها، برداشتم و وضعتها علی رأسی، رو سر مبارک گذاشتم. ثم صلیت، بعد با همین وضع نماز خوندم. فقال علیه السلام لا بأس، طوری نیست. معناش این است که قلنسوه چون مما لا تتم صلاتفی، اگر متنجس به نجاستی شد و مکلف با اون نماز گذارد، طبق نظر حضرت که ما این که در روایت قبلی بود، در این روایت هم میگه لا بسه. پس بنابراین از این روایت استفاده می شود که قلنسوه مستثناست، منتها نه هر قلنسوهی، قلنسوهی که متنجس به نجاست عرضی بشود. این هم ملاحظه فرمایید، وسائل جلد 2 کتاب طهارت باب 31 از ابواب نجاسات حدیث 3، تو همون باب 31 میتونید پیدا کنید. این روایت هم بر مطلوب ما به صلاحه دلالت دارد. ما یه مدعایی داشتیم، با اون مدعا اینه که این گونه موارد اگر نجاست عرضی داشتند در نماز معفوه. روایت سوم مرسله عبدالله ابن سنان هست. امن اخبره، معلوم نیست مخبر و ان کیه، ان ابا عبدالله علیه السلام، یعنی تو وسط مشخص نشده کی هست، اما سلسله سند طبق این روایت به امام صادق علیه السلام میرسد. میفرمود که فرموده باشد قال کل ما کان علی الانسان، هرچه بر انسان هست، او معه، یا با انسان هست، یعنی مثلا پوشیده فرزن یا همراهش هست، مما لا تجوز الصلاة فیه وحده، به تنهایی نمی شود با اون نماز خون، نمی شود ستر عورت کرد، فلا بأس ان یصلا فی، ایرادی ندارد که نماز درش خونده بشود، و این کان فیه قذر، گرچه نجاست هم درش باشد، مثل قلنسوه و تکه که روشن شد برای فضلا، بل کمره، همون کمربنده عرض شود خدمت شما، و نل و الخفین و ما اشبه ذلک، کفش و اون چه که تو این چارچوبی می گنجد. این هم به سائل جلد 2 کتاب طهارت عرض شود خدمت شما، به این که باب 31 از ابواب نجاسات حدیث 5. حالا تو روایت کمی از نظر سندی شاید بگیم چه نیست، منتهای مراتب عبدالله ابن سنان موثقه، و بگیم لا ینقل الا من کان یثق به. روایت 4 مرسله حماد هست، حماد ابن عثمان، عرض شود خدمت شما به این که نقل کرده، ظاهرا از زراره نقل کرده، ان ابی عبدالله علیه السلام فر رجل، بله، یصلی فی الخف الذی قد اصابه القذر، کفشی که نجاست به اون اصابت کرده. فقال اذا کان، ملاک را، معیار را بیان کرده، اذا کان مما لا یتم الصلات فی، اگر تحت اون کبرا قرار میگیرد که لا یتم الصلات فی فلا بأسه. این هم باز مطلوب ما را دلالت میکند، هم مورد مستثناست و هم مربوط به نجاست بفرمان علما عزیز. وسائل جلد 2 کتاب طهارت باب 31 حدیث 2، این هم باز نظر سید را تأمین میکنه. سید با یه مدعا آمد و این مدعا با این روایات به زمینه اجماع تا کنون داستانش حل و جای بحث نیست. روایت پنجمی در اینجا داریم محضر مبارک دوستان، مرسله ابراهیم ابن ابل بلاد هست. امن حدثهم، باز معلوم نیست مروی و ان کیست، ولی سند خاتمه پیدا می کند به امام صادق علیه السلام عن ابی عبدالله قال لا بأس بالصلاة فی الشیء الذی لا تجوز الصلاة فیه وحده. فرموده که اشکال ندارد نماز گذاشتن در چیزی که لا تجوز الصلاة فیه وحده، به تنهایی نمیشود درش نماز خون. خب یصیب القذر، که اگر به نجاست اصابت کند، از شبت خدمتون این که مثل القلنسوه و تکه و الجورب، اینا هم باز نشاندهنده این است. یعنی این روایات کلمتواتر است که نشاندهنده این است سیاق و لحن و تعبیر و ملاک و معیار و همه اینها را برای شما بزرگواران بیان کرده. وسائل جلد دو کتاب طهارت باب 31 از ابواب نجاسات حدیث 4، یعنی مجموع اینها را که نگاه میکنیم، حالا بعضیشون از نظر سندی هم شما کمی گیر داشته باشید، ولی مجموع من حیث المجموع دلالت خیلی صریحه و نشون دهنده این است که به کمک اون روایاتی که سندشون صحیحه آدم احساس میکنه که بالاخره از معصوم صادر شده. این روایات ظاهرن بلکه صریحن در این که اون چه که نماز به اونها تمام نمی شود، عرشبت خدمت شما به این که اگر دارای نجاست عرضی بود ایرادی در خوندن نماز با اونها نیست. این مجموع روایاتی بود که دوستان فاضل، در حقیقت ما دو چیز را ازش استفاده کردیم. یک، اشیایی که لا تتم الصلاة فیه وحده، مثالاش هم همینایی بود که عرض کردیم محضرتون. دو، هم نجاست عرضی. ما روایاتی را الان محضر مبارک شما فضلای معاصر عرض می کنیم که یدل علی المنع، در اونجایی که اشیا همینا هستن ولی که نجاست ذاتی است، نه نجاست عرضی است. در نجاست ذاتی هم ازش استفاده می شود که نمی شود. این روایات همطور که عرض کردیم من ازش استفاده می شود. یک، صحیحه احمد ابن محمد ابن ابی نصر، روایت صحیح است. عن الرضا علیه السلام قال سألته عن الخفاف یأت السوق، اونی که کفش میخرند و میفروشند و اینا، یأت السوق میاد بازار، فیشتر الخف، کفش میخرند، لا یدری الذکیون ام لا، نمیدونه آیا این کفشی که تهیه کرده از پوست حیوان مزکاست یا نه، یا نه یعنی چی؟ یعنی میته، مزکاست یا مزکا نیست، ادکیون املا، ما تقول فسلات فی، به حضرت میگه که خب این با این وضع میتونم درش نماز بخونم یا نه، و هو لا یدری ایسلی فی، یه آدم نمیدونه وظیفش چیه، تا این تکلیف بفرمایید ایو سلیفی نماز بخواند. قال نه نه طوری نیست، انا خود من امام، اشتر الخف، از بازار کفش میخرم، و یسنع لی، سفارش میدم برام ساخته بشود، تا تهیه کنم و اصلی فی، دیگه تو بالاتر از امامت که نیستی، و اصلی فی، هم میخرم هم سفارش میدم هم نماز توش میخونم. لیس علیکم المسئله، خیلی هم مقدس بازی در نیارید. حالا این تعبیر عبارت اخرای ماست، لیس علیکم المسئله، یعنی حالا یه سوالی از این بر تون بعضی دیده رسته روستا ها و مناطقی برای تبلیغ، چهار پنج نفر معمولا تو اون روستا ها هستن اهل مسئله، هر شبت خدمتون از این عالم اولی که آمده سوال میکنن، از دومی هم سوال میکنن، از سومی هم سوال میکنن، خودشون هم جواب مسئله بلدن دا، لیس علیکم المسئله، میگه وظیفتون نیست اینقدر سوال کنید بپرسید. معلومه دیگه اونجایی که علم به میت بودن ندارید، علم به نجاست ندارید، چه اشکال داره از این کلام چه استفاده میشود؟ ایو الفضلاء المعاصرین، معلوم میشود تا زمانی که علم ندارید تکلیف ندارید، اما اگر علم پیدا کردید دین که میت است ببرمید، اشکال داره. پس نجاست ذاتی مشکل دارد، اما همین که نمیدانی که آیا مزکاست یا میته هست، همین عدم علم شما کافیست در این که ترتیب اثر ندی و با اون نماز بخونی. دائر مدار علمه، علمم پیدا نکرد. پس استدلال به این روایت همونطور که محضر سروران فاضلم عرض کردم به خاطر این است که امام علیه السلام حکم به جواز کرده در مثل این مورد، اگر معلوم نباشد که از میته است. طبعا ما میفهمیم هر جا اگر مثلا سریع گفته بود آه ایو الامام من میرم بازار میفهمم این کفش مزکا نیست، شما نظر مبارکتون چه است؟ حضرت قطعا اینجا جواب نمیداد که بپوشید، ولو مما لا تتم الصلاة فیه است. حضرت در فرض حکم به جواز کردن که لا یدری ازکیون املا، اما اگر بفهمد مزکا نیست که این جواب اون جواب نیست. هر شبت محضر شما روایت دیگر مبسقه سماعه هست، میگه من نگفتم چشم. وسائل جلد دو کتاب طهارت باب 50 از ابواب نجاسات، حدیثشو دارم 6 نوشتم، حالا آقای ملایی یه دقتی بفرمایند اصلاح کنم. 6 خب الحمدلله، ایشون زودتر از من نوشت. خب خدا خیرتون بده، یعنی این کار بکنید، برید مراجعه کنید قبل از درس، این راهکاره، قبل از درس مراجعه کنید. اگر احیانا دیدید ما جایی هم نگفتیم، بگه دار روایت دیگری هم داریم، ما این جایزه دوم هم باید بهشون بدیم، اولی هنوز بهش ندادیم. روایت دیگر موثقه سماعه هست، موثقه سماعه انهو سأل ابا عبدالله علیه السلام ان تقلید سیف، نگید تقلید سیف، میگه میشود از شمشیر تقلید کرد، نه، تقلید یعنی به کمر بستن شمشیر، ان تقلید همایل کردن شمشیر، به کمر بستن شمشیر، ان تقلید سیف فی الصلاة و فیه الفرا و الکیمخت، فقال لا بأس ما لم تعلم انه میته. این دیگه خیلی سریعه، موثقه سماعه است. میگه محضر مبارک امام صادق علیه السلام رسیدم، از محضر حضرت راجع به کسی که شمشیری را به کمر میبندد و فیه الفرا، تو این شمشیر پوست و فرا همون پوست جلود، کیمختم بعد در روایت دیگری کیمخت توضیح داده میشه که سوال میکنه و مل کیمخت، روایت دیگه میخونیم و مل کیمخت، کیمخت چیه؟ قال جلود و دواب، پوست جنبندگان هست، و فیه الکیمخت عرصی بل کیمخت، فقال لا بس، طوری نیست، مالم تعلم انه میته، تا زمانی که میدانی این فرا و این کیمخت میته است و از مردار تهیه شده، مشکلی برای شما نیست و بر اساس اون میتونید این شمشیری که به کمر بسته اید و این ویژگی ها دارد، چون من ملات تم صلات فیه نماز کنید. وسائل جلد دو کتاب طهارت باب 50 از ابواب نجاسات، حدیث 12. خب این روایت هم فضلای معاصر ملاحظه فرمودند که می شود بر مدعای دوممون، که ما این که روایت قبلی هم همین بود، بر مدعای دومون. مدعای دوم چی بود ایو الفضلا؟ مدعای دوم این بود که ممالات تمسلات فی، اگر دارای نجاست ذاتی است نمی شود با اون نماز خون. این استثنایی که شده به عنوان سوم، یعنی بعد از خون جروح و قروح و بعد از خون کمتر از درهم، استثنای سومی که شده که یعفا عن مما لا تتم الصلاة فی، مربوط به این موارد با قید نجاست عرضی. بسیار. روایتی دیگر روایت علی بن حمزه است. ببخشید امروز ما دیگه خیلی وارد روایت شدیم دیگه. لیطمئن قلبکم ان رجلا سأل ابا عبد الله علیه السلام، شخصی پرسشی از محضر مبارک امام صادق مطرح کرد. و انا عنده، علی بن حمزه میگه منم اتفاقا تو اون جلسه بودم. انا الرجل يتقلد السيف، درباره کسی سوال کرد که شمشیر حمایل میکند و به کمر میبندد. و یصلی فی، و در این عرض شبت خدمتون می که با همین وضع نماز میخواند. قال نعم، اشکال نداره. فقال الرجل ان فيه الكيمخ، در این شمشیر پوست و اینا به کار رفته. قال و من کیمخ، دارم یه اصطلاح محلی بوده هرچه بوده، امام سوال کرده کیمخ چی از کجا آوردی؟ قال جلود و دواب بن، این کیمخ کیمخت، لغتش دیده ای شما؟ کیمخت، ما تعبدن میپذیریم تا خودمون مراجعه. قال جلود و دواب بن، تو افغانستان شما؟ الان نگاه کن. بسیار. عرض شد خدمت شما بین که قال جلود و دواب بن، یعنی پوست حیوانات و جنبندگانیست. عرض شد خدمت شما بین که لا تکون و زکیم، اینا مزکانیست. و منه ها منه ما یکون و زکیم و منه ما یکون و میتر، اینا دو دستن این که مختاب قول آقا، بعضشون زکیه و بعضشون میته است. چه کنیم؟ فقال ما علمت انه میته فلا تصلفی، اونی که یقین دارید که میته هست نماز درش نخوان. خب اینم دیگه کاملا فریاد میکشه. وسائل جلد 2 کتاب طهارت باب 50 از ابواب نجاسات حدیث 4. باز این دو روایت هم به خوبی دوستان فاضل دلالت دارن که اگر چیزی مالات و تمسلات فی بود و از اجزاء میت نبود اشکال ندارد، اما اگر از اجزاء میت بود اشکال دارد. در اینجا همونطور که وعده دادم دو تا روایت ما داریم که این دو تا روایت عده آمدن ازش برداشت کردن که این معارض با اون روایات قبلی است و از این دو تا روایت تعمیم استفاده می شود. یعنی امام معصوم علیه السلام تعبیری به کار بردن که می شود ازش هم نجاست عرضی استفاده کرد و هم نجاست ذاتی. یعنی چه نجاست عرضی باشد چه نجاست ذاتی باشد، منعی در رابطه با نماز درش وجود ندارد. ما این دو تا روایت هم محضر شما بزرگان و فضلای معاصر عرض میکنیم و بعدم حل تعارض باید بکنیم. آیا نظر سید درست است که از اول فرمود از اجزاء میت نباشد؟ سید با این دو تا روایت چی میکند؟ یا ما با این دو تا روایت میخوایم چیکار بکنیم؟ حالا این روایتش رو بخونیم. اول روایت حلبی است. عن ابی عبدالله علیه السلام قال کل ما لا تجوز الصلاة فیه وحده، هر اون چه که به تنهایی نمی شود درش نماز خون، فلا بأس بالصلاة فیه، ایرادی ندارد که شما نماز درش بخوانید، مثل تکت الابریسم، بند شلواری که از ابریشم درست شده، ول قلنسبه ول خف، عرض شود خدمت شما معلوم، و زنار، زنار همون کمربند که یکونو عرض شود، یا بندیست که هر دوشم گفتم، بندیست که یکونو فسراویل در شلوار و امثال زالک استفاده می شود و یسلافی و نماز درش خونده می شود. من اول آدرس رو بگم بعد بگم چطوری از این روایت خواستن تعمیم استفاده کنم. وسائل جلد 3 کتاب صلات، باب 14 از ابواب لباس مصلی، حدیث 2. حالا یه تعبیری در اینجا به کار رفته که از این تعبیر، حالا اون روایات قبلی که ما داشتیم که قید کرده بود ما لم تعلم انه میت، روایات قبل از اون که راجع به نجاست عرضی بود هم مشخص کرده بود که تعبیر قذر و امثال زالک به کار برده بود، یعنی هم اون روایاتی که در باب نجاست عرضی ازش استفاده کردیم قید آورده بود قذر و امثال زالک، معلوم بود نجاست نجاست عرضی است. این روایاتی هم که خوندیم مربوط به نجاست ذاتی که استثناء کرده بود و منها کرده بود، اون هم قید میته و یا از باب مفهوم یا منطوق. اینی که آمدن به این روایت، خواهش میکنم اینی که مقدمه گفتم برای این که یه مرتبه نگید این خوف در جای دیگه هم داشته، این استدلالی که به این روایت کردن گفتن معارضه با سایر روایات، از این جهت گفتن، گفتن کلمه خوفی که در اینجا به کار رفته مطلق است، هیچ قید و بندی در اینجا ذکر نشده که آیا قذری بهش بخورد یا قید میتهی در اینجا باشد، از اطلاق لفظ خوف گفتن شامل میتن می شود. و گویا اینطوری به امام نسبت دادن که امام علیه السلام در صدد الغاء خصوصیت است، میخواد بگه خصوصیتی در کار نیست، اون چه نماز درش تمام نمی شود مطلقا ایرادی ندارد، خواه نجاست ذاتی باشد یا بالعرض باشد یا از قبیل مثلا بندی باشد که از ابریشم و امثال زالک هست، خلاصه اون چه مانع هست از جهت نجاست ذاتی و عرضی در اینجا شامل نمی شود. از این کلمه خوف و اطلاق کلمه خوف خیلی به نظر من روشن نبود، اما لاقل برای معارضه روایت دومی که میخونیم اون روایت دیگه وضع این روایت را نداره. حالا به حسب استدلال از همین کلمه خوف مطلق که نه قید میته درش هست و نه قید قذر، مطلقه و ازش استفاده میشود که چه نجاستش عرضی باشد چه نجاستش ذاتی باشد. اما روایت دوم خیلی گیر نداریم چون یه تعبیری در اونجا به کار رفته که از اون تعبیر میشود استفاده کرد. روایت دوم مبسقه اسماعیل ابن فضل است، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام، از وجود مقدس حضرت، اللباس الجلود والخفاف والنعال والصلاة فيها، لباسی که از پوست و لباسی که فرزن کفش است و نعل است و اینا بنوال لباس، این شکل لباس ها، و الصلاة فيها اذا لم تكن من ارض المصلين، این نکته نکته مهم است، اذا لم تكن من ارض المصلين، ارض المسلین حواس علما جمع یا نه، فکر بدهکاری و قسط و اینا که نیستیم، اذا لم تکن من ارض المسلین، چون هر طلبه‌ای که راه میره 5-6 تا از این دفترچه های قسط تو جیبش هست متاسفانه، شاید هم لطف الهی در همین است که مغرور به دنیا نشدیم، عرشبت خدمت شما بین که اذا لم تکن من ارض المسلین، یعنی اگر کسی لباسش ایناست، کفش داره، نعل داره، پوست میپوشه، اما لم تکن من ارض المسلین، ظهورش این است که از سرزمین اسلامی نیست که نمازگزار است درش، من ارض الکفر، که اونها هم ملاحظه مزکا و غیر مزکا و اینا نمی کنن معمولا. اذا لم تکن من ارض المسلین، اگر از سرزمین اسلامی که اهل نمازن نیست. فقال اما النعال والخفاف فلا بأس بهما، کفش و امثال ذالکی که اینها مما لا تتم الصلاة فی، چون جلود و پوست از چیزهایی است که مما تتم الصلاة فی، اما نعل و خف و اینها لا تتم الصلاة فی، از حضرت فرمود لا بأس. این قیدی که لم تکن من ارض المسلین آورده، یعنی معناش این است که حتی اگر نجاست بفرمایید ذاتی باشد مشکل ندارد. سوال این است که ما چگونه بین این دوتا روایت که روایت دوم صریح بود و کاملا مستفاد بود مطلب ازش، با اون روایاتی که میگه اگر میت باشد نمیشود یا باید نجس بالعرض باشد، این انشالله در جلسه بعد. من یه نکته محضر علما عرض میکنم، دو سه روز از ما سوال میکنم که یک شنبه و دو شنبه به مناسبت کنگره ضد جریان تکفیری که توسط دو مرجع بزرگوار حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی، حضرت آیت الله العظمی سبحانی، انصافا به عنوان یه ابتکار خوب من یک دو سه دقیقه عرض بکنم که تو ذهنتون بیاد که اصلا چرا این برگزار شده. حقیقت میدونید که جهان اسلام امروز در آتش فتنه میسوزد، این همه شیعه کشی در سراسر دنیا، عراق را ببینید همسایه ماست، افغانستان یه روحانی شیعه پیدا می کنند، شیعیان را اگه دستشون برسه قتل عام می کنند، گرچه اینا از مرز شیعه هم گذشتن به اهل سنت هم رحم نمی کنند. ببینید 60 نفر 70 نفر از فلان قبیله عراقی اینها می کشن. این تکفیر بلای جان اسلام و بلای جان مسلمانان شده و در همین مدت کوتاه دیدید چه خلافهای بینی که انجام ندادن، بحث جهاد نکایی که راه انداختن، این مفتیان دور از اسلام و بیخبر از اسلام آمدن بحث فتوای جهاد نکاح دادن. هر شبت خدمتون می که پسر به پدر فشار میاره که خواهر را ببریم برای جهاد نکاح، به هزاران مصیبتی که درست شد و سیل زنهایی که راه افتادن از کشورهای عربی که خودشون فریاد زدن که اینها باردار برگشتن، به چه فجایعی که واقعا در طول این مدت در جهان اسلام اتفاق نیفتاد. متاسفانه آتش بیار معرکه اینی که گر نگه داشتن این فتواهای این علمای این شکلی بود که برای اینکه موجه جلوه بدن این حرکت کور را، آمدن با رنگ و لعاب فتوا و دین و امثال ذالک درستش کردن. خب این ابتکار اگر انشاءالله موفق بشود، که ما دعا میکنیم موفق بشود، از سراسر دنیای اسلام تا اونجایی که دعوت این دو مرجع را اجابت کردن، علمایی که صاحب نفوذن تو کشورهاشون دعوت شدن که خروجی این اجلاس و این کنگره قطعنامه‌ای بشود با امضای این علمای جهان اسلام، در این که تکفیر هیچ نسبتی با اسلام ندارد، این که هر کسی را که همراه اونها نیست بکشن، ولو کسی مسلمان ادعای مسلمانی میکنه بکشن. ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا، این که آیه قرآنه، کسی که می اسلام آورد مال او ارشبت حرام میشود، خون او حرام میشود، ارض او امثال اینا، دیگه واقعا خوارج زمان ما هستن که روشنه. از همه اینا بالاتر اینها دست پخت استعمار گرانن، یعنی واقعا بعد از اون حرکت بیداری اسلامی که وجود آمد برای اینکه آتشی را شعله ور کنن در جهان اسلام و برای این بعد سیاسی قصه است، برای اسرائیل حاشیه امن درست کنن، گفتن بگذاریم اینا مشغول خودشون باشن، سنی شیعه را بکشد، سنی را بکشد، مقابر صحابه را ویران کنن، چه کار کنن، چه جنایت هایی که در طول این مدت انجام ندادن. این حرکت انشاءالله اگر انشاءالله موفق بشود و این خیزش عمومی بشود در جهان اسلام، اینی که علمای اهل سنت دعوت شدن برای اینکه اینها در این نگاه، من هم اهل سنت هم سنی هم، ولی در این نگاه که این حرکت زشتی که در جهان اسلام به وجود آمده و حیثیت جهان اسلام را برباد داده و اسلام هراسی را ایجاد کرده، جلوی دوربین آدم را میکشند، سر میبارند، سر میفرستند، یک وضع زننده ای. این کنگره این شکلی است. منتها من شنیدم یک به اصطلاح برنامه ریزی راهنمایی و رانندگی کردن و مرتبم از آن سوال میکنن حضور تعطیل یا نه. دیشب تو جلسه شورا بودیم، جلسه شورا هنوز نرسیده به تعطیلی، چون میگه یه گوشه ای قرار میگیره اونجا، تعداد محدودی اونجا شرکت میکنن از اساتید و امثال ذلک و درسای حوزه تعطیل نشوند. حالا این تا اینجا ای کاره. البته بله، حالا امروز یه روزم پیاده روی کنن علمای عالم. حالا در این حال الان این شکلی نیست و ما چیزی نگفتیم. اگر واقعا استادی شاگردانی سختشونه، شرایط به گونه است، اون دیگه. اما اعلام تعطیلی نشده، اونم به خاطر اینکه گاهی دو نفرم که پیدا بشه آه حوزه را بی خود تعطیل کردن، ما این کارو نکردیم. این عملا چون همین کافی است که تو خود حوزه مخالف خانی درست بشه برای خود این کار، و ما این کار را نکردیم که عده‌ای با مخالفتشون این کار را تحت شعاع قرار ندن. بنابراین کسانی که حالا مایلن، من نسبت به خودم به خاطر اینکه درگیر هستم با این فردا و پس فردا خدمت شما نیستم، خودم شخصا، ولی بله اللهم صل، بله حضرت امام قدس الله نفسه الزکیه قبل از اینکه تبعید بشن به ترکیه و بعدم به نجف، میفرمودن میشود یه 30-40 سالی آدم تعطیلات داشته باشه. بعد که رفته بود تبعید، گفتن آزارن دعاتون مستجاب شد دیگه، تعطیلات آن. انشاءالله موفق باشید و معید و منصور باشید. باشه من دنبال
سوال زیار هست که در خدمت شما.